سپاسگزارم از همکارم خانم توسلیان و شب همه شما شنوندگان ایران زمین به خیر و رحمت. عزیزان، به مناسبت مراسم تشییع سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله که صبح یکشنبه در لبنان برگزار میشه، یک گپ و گفت کوتاهی کردیم با یکی از بستگان و دوستان نزدیک سردار شهید عباس نیلفروشان که ایشون همزمان با سید حسن نصرالله به شهادت رسیدند. آقای سید محمد حسین امامی، یار بزرگوار و همچون برادر شهید نیلفروشان، امکانش هست که در ابتدای کلام خیلی کوتاه چند جمله رو در مورد ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من و این شهید بزرگوار و در طول این 26-27 سالی که با هم معانست داشتیم، خب رابطه خیلی نزدیکی بین ما شکل گرفته بود و همطور که فرمودید واقعا مثل دو تا برادر در کنار هم دیگه بودیم و تقریبا هم دیگه رو امین هم میدونستیم همه امور. بعضا تو حوزه هایی که با هم صحبت میکردیم، خب از همه واقعا ایشون یک انسان چند بعدی بودن، یعنی تنهایی که نظامی صرف نبودن، هرچند که حالا تو حوزه نظامی هم صاحب نظر بودن در این حوزه هم، ولی کن در حوزه های مختلف دیگه مثل بحث های اجتماعی، مثل کارهای خیلی به هر صورت گره گشایی که از کار مردم همکارای خودشون یا تو جمع حالا خانواده اگر کسی مشکل داشت محل رجوع بودن. جالبه براتون که تو حوزه شعر و ادبیات هم ایشون صاحب نظر بودن، که تخلصشون نیلی ها دانی که چرا تخلصم نیلی بود، بر داغ دلم نشانه سیلی بود. چه نشانه سرد زهرا سلام علیها و شهادت ایشون. سردار نیلفروشان عزیز، حاج عباس عزیز ما، به دلیل خب تجارب گسترده‌ای که در میدان‌های نبرد و تلاش‌های مستمری که برای حمایت از محور مقاومت و دفاع از مظلوم اشراق و از جمله حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت فلسطینی و سایر گروه‌هایی که در این جبهه فعال هستند، به عنوان یک شخصیت کلیدی در حمایت از آرمان‌های مقاومت شناخته می‌شده و ایشون با شناخت دقیقی که از دشمن داشت و دشمن شناسی که ایشون داشت و همچنین با شناختی که از توانمندی‌های حوزه حزب الله داشتن، به عنوان یک فرمانده استراتژیک نقش بسزایی رو در حوزه محور مقاومت در ایجاد هماهنگی بین نیروهای مقاومت هم در سراسر منطقه ایفا می‌کردن. یعنی بیانگر همین موضوع هست.
جناب امامی، مقام معظم رهبری شهید نیلفروشان رو سردار اندیشمند نامیدن و این نامگذاری برای کسی که در میدان جهاده نشوندهنده دانش و بینش علمی این فرمانده است. امکانش هست که توضیحات بیشتر شما رو درباره نگاه نو و اندیشمندانه شهید نیلفروشان بشنویم؟
خب ایشون دکترای مدیریت استراتژیک داشتن و اصلا تألیفات ایشون هم که شما نگاه کنید، نگاه تحولی هست، مشهود هست، یعنی کتابایی که ایشون داشتن، یکیش دکترین جنگ های نوظهور هست مثلا، یا بحث دکترین نظامی با روی کردهای جنگ های ناهمگون. همه این تألیفات نگاهش نگاه آینده نگر بود. خب میدونید که اصلا بعد از شهادت سردار رشید حاج علی زاهدی که در فروردین ماه 1403 اتفاق افتاد، 7-8 نفر تقریبا کاندید بودن که جایگزینش میشن با توجه به حساسیت موضوع در محور مقاومت در بحث لبنان و با توجه به اینکه خب جناب نیلفروشان یک مسئولیت جدیدی هم در آستانه حالا ابلاغ حکمشون بود، ولی که وقتی که سید حسن نصرالله با حضرت آقا مشورت کرده بودند و با شناختی که از قبل حاج عباس نیلفروشان داشتن سید مقاومت سید حسن نصرالله عزیز، آقا هم فرمودند که ایشون مقطع کوتاهی برن و به هر صورت با توجه به شرایط خاصی که منطقه داشت، گفتن هیچ کس بهتر از ایشون نیست که بره و حالا به هر صورت اون مأموریت رو داشته باشه، بعدا دور بازگرده به کشورمون و به حالا بحثی که داشتن و اون مأموریت جایی که حواده ایشون محبت باشه، که خب به هر صورت قله آرزوهای این افراد شهادت هست و ایشون هم به فیض شهادت نائل بودن توی این سفر که حالا تعبیری کلاخ به حسن نصرالله کرده بودن بعد از اینکه جلسه معارفه ایشون بود پس از اینکه حالا ایشون رفت بودن لبنان، فرموده بودن که حاج عباس شما دعای شبهای قدر منی، یعنی من بعد از شهادت آقای زاهدی شبهای قدر از خداوند طلب کردم که شما بتونی بیای و کمک کنی در محور مقاومت ما توی این مقطع خاص. ایشون فرموده بودن که حاج عباس شما رفیقنی، شفیقنی و سندنی، یعنی میخوام اینقدر نزدیکی و رفاقتی بود که بین شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و شهید بزرگوار حاج عباس نیلفروشان بود. بسیاری از دکترین های سپاه رو توی شکل‌گیریش نقش ویژه و کلیدی داشتن آقای شهید عباس نیلفروشان و به هر صورت این همش منشأش بحث اون نگاه تحولی ایشون بود. ای جالبه برای شما که شهید نیلفروشان حوزه محور مقاومت جنگ های آینده رو اصلا جنگ های تن به تن نمیدونست، اصلا جنگ های نوظهور و جنگ هایی که به هر صورت ایشون ایده هاش واقعا فرای این موضوع بودن، به ذهن خلاق و ذهن راه بردی داشت ایشون در حوزه نظامی هم. ایشون تو هر سه حوزه، تو هم تو حوزه راه بردی و هم تو حوزه تاکتیکی، هم تو حوزه عملیاتی برای خودش حرفیاره گفتندش به نظر.
ساعت‌های پیش رو ساعت‌های خیلی خاصی هستن. مراسم تشییع و خاکسپاری یکی از بزرگترین مردان میدان مقاومت و مبارزه رو داریم، شهید سید حسن نصرالله. آیا صحبتی در این زمینه دارید؟
همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، مقاومت محور مقاومت یک مکتب شده، چیزی نیست که متوقف بشه. همونطور که خب شهید والا مقام حاج قاسم عزیز ما وقتی بشارت رسید، مقاومت و مبارزه با سهیونیست پایان نپذیرفت و ادامه پیدا کرد. قطعا دشمن بدونه که اگرچه سید حسن نصرالله، اگرچه فرماندهان عزیز مقاومت، اگرچه فرماندهان عزیزی که ما در کشور اسلامیمون از دست دادیم در این راه از دست ما رفتن و برای ما یک خسران هست از دست رفتن این عزیزان، و دشمن بدونه که هر یک از این شهادت ها خون تازه‌ای رو در رگ‌های مقاومت میدمه و شاهد هم بودیم دیگه. در صورت تشییعی که از شهید والا مقام شهید حاج عباس نیم‌کروشان انجام شد، یک خون تازه‌ای بود که در انقلاب ما و در مقاومت دمید. و قطعا فردا هم مردم عزیز لبنان و محور مقاومت به دنیا خواهند نشون داد که این راه ادامه خواهد داشت، این راه پایان نمیپذیره. انشاءالله پیروزی نزدیکه. و همینطور که حاج عباس میفرمود همیشه به بچه من میگفت که شماها آزادی قدس رو حتما میبینید. انشاءالله امیدوارم که جهان اسلام هم آزادی قدس رو ببینه و استکبار جهانی رژیم صهیونیستی و در رأس اونها آمریکای جنایتکار بدونن که این راه پایان پذیر نیست و ادامه خواهد داشت و انشاءالله که پیروزی نزدیک.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و با شنونده صحبت کردین. انشاءالله که روح شهید بزرگوارمون قرین لطف و رحمت الهی قرار بگیره. باز هم ممنونم و باز هم درود به همه مردمان سرزمینم ایران عزیز.
دارون ارشادان ادلان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارل سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان که یادی هر باش لانشا یارا شختی و سیسر مطلی اشدالار خدمت را سلام نرمزی تقدیم الیوه که سلام بوساده کلام سلامت لخیت رنده هر گرده که باش سوز وردویل رادیو سنه شدن سوز هموزان دنیا لازه ممنون کرامی دوستلارموز بگن ده بیزن یول میر برنامالر اشدونه شبک زن و بیزی تک اویمان لطفیلون ارتباط گاتون و برنامالر نسبر نظر انتاد بیشناد لازه بیرون او توزید 8129 مین پیش گوده 045 045 و 30452 گوده پیام سامان از سینه نویزن ارتباط دارون خوش نسل رامزار زیلیوخ کتاب شاب برنامه سین تقدیم الیوخ بسرد تمام عزیزه شدن لرمیزن خصوصی لن اونارا که کتاب ساحسن خاص علاقه مندلر
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و کتاب دوست. این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور در خدمت شمایی. در شب قبل شنیدید که مانوئل گارسیا که در آخرین گاوبازیش به شدت مصدوم شده بود حالا بعد از بهبودی به دفتر رتانا رفت تا به عنوان گاوباز برای خود کاری دست پا کند و اعتبار گذشتهش را باز یابد. اما رتانا که دیگر به کار او اعتقادی نداشت به او گفت که دوره او گذشته است. مانوئل به اصرار او را متقاعد کرد که هنوز شگردایی دارد تا بتواند در میدان گاوبازی برای مردم تماشایی و جذاب باشد. در نهایت رتانا با اکراه به مانوئل پیشنهاد کرد که او فردا شب به عنوان بدل با ارناندز جوان به میدان برود. مانوئل برای برنامه فردا شب باید یک اسب سوار خوب گیر می آورد. ادامه داستان را بشنوید. پیش خدمت بلند قد گفت رتانا رو میگم وقتی از اون حیوان حرف میزنم میدونم از چی دارم حرف میزنم. پیش خدمت اول گفت ببین چه بلایی سر ویالتا آورده. پیش خدمت بلند قد گفت تازه اونی چی؟ ببین چه بلایی سر مارسال لالاندا آورد، چه بلایی سر ناسیونال آورد. پیش خدمت کوتاه قد حرفش رو تصدیق کرد. آره بابا گل گفتی. مانوئل با آنها نگاه میکرد که جلوی میزش ایستاده بودند و حرف میزدند. او را فراموش کرده بودند و دیگر به او علاقه نشان نمیدادند. پیش خدمت بلندقد رو به آن یکی گفت اون نرده قولایی که دور اطراف خودش جمع کرده دیدی؟ پیش خدمت کوتاه‌قد گفت چرا اون ناسیونال شماره دو رو نمیگی؟ پیش خدمت اول گفت بهت که گفتم یه شنبه پیش دیدمش نگفتم؟ پیش خدمت کوتاه‌قد گفت از اون دیل آقاست. پیش خدمت بلندقد گفت چی گفتم بهت؟ اونا همشون دار دسته رتانا هستن. مانوئل سرش را بلند کرد و گفت آهای یه نوشیدنی خنک دیگه برام بریز. در مدتی که پیش خدمت ها گرم گفتگو بودند لیمونادی که سر رفته بود و توی نلبکی ریخته بود توی لیوان برگردانده بود و سر کشیده بود. پیش خدمت اول سرسری لیوان مانوئل را پر کرد و از سه نفر گرم صحبت از اتاق بیرون رفتند. در آن گوشه دوردست اتاق مردی که در هنگام ورود خوابیده بود همچنان در خواب بود. سرش را به دیوار تکیه داده بود و وقتی نفس فرو می برد آهسته خورناس می کشید.
مانوئل لیوانش را سر کشید. خودش هم خوابش می آمد. هوای شهر گرم بود و او نمی خواست از اینجا برود. به علاوه کاری هم نداشت. می خواست زوریتو را ببیند. تا وقتی آنجاست خوب از چرتی بزند. با پا به چمدانش که زیر میز بود زد تا مطمئن شود هنوز آنجاست. شاید بهتر باشد آن را زیر صندلی بغل دیوار بکشد. خم شد و چمدان را زیر صندلی هل داد. آن وقت به جلو روی میز خم شد و به خواب رفت. بیدار که شد کسی روبروی او پشت میز نشسته بود. مرد تنومندی بود که چهره درشت و قهوه‌ای داشت. شبیه سرخپوستا. مدتی بود آنجا نشسته بود. با اشاره دست پیشخدمت را دست به سر کرده و نشسته بود روزنامه می‌خواند و گهگاه به مانوئل که سرش را روی میز گذاشته و خوابیده بود نگاه می‌کرد. روزنامه را به زحمت می‌خواند و برای این کار کلمات را به کمک لب‌های جی می‌کرد و بر زبان می‌آورد. خسته که شد به مانوئل نگاه کرد. با آن جسه تنومندش روی صندلی نشسته بود و کلاه سیاه کردوباییش تا جلوی سرش پیش آمده بود. مانوئل بیدار شد و به او نگاه کرد. گفت: سلام زوریتو. مرد تنومند گفت: سلام جونم. مانوئل پیشانیش را با پشت مشت بسته‌اش مالش داد و گفت: خوابیده بودم. زوریتو گفت: به خودم گفتم شاید خواب باشی. مانوئل گفت: اوضاع چطوره؟ زوریتو جواب داد: خوبه. اوضاع تو چطوره؟ مانوئل گفت: تعریفی نداره. آن وقت هر دو ساکت شدند. زوریتوی نیزه زن به چهره سفید مانوئل نگاه کرد. مانوئل به دستای بزرگ نیزه زن نگاه کرد که روزنامه را تا کرد و در جیب گذاشت. مانوئل گفت: میخوام لطفی دارم به من بکنی مانوس. همه زوریتو را مانوس درست صدا می کردند. هر وقت این لقب را می شنید بیاد دستای بزرگش می افتاد. با حالتی عصبی دستاش را روی میز گذاشت. گفت: یه چیز بزنیم؟ مانوئل گفت: باشه. پیش خدمت آمد و رفت و باز پیدا شد. از اتاق که بیرون می رفت برگشت و دو مرد را پشت میز نگاه کرد. زوریتو لیوانش را روی میز گذاشت. گفت: موضوعت چه قراره مانولو؟ مانوئل از پشت میز به زوریتو نگاه کرد و گفت: میخواستم فردا شب دو تا گاو برای من نیزه بزنی. زوریتو گفت: نه، من دیگه نیزه نمیزنم. مانوئل سرش را پایین انداخت و به لیوانش چشم دوخت. انتظار این جواب را داشت و حالا با هم رسیده بود. فکرش را می کرد. زوریتو به دستاش نگاه کرد و گفت: عذر میخوام مانولو، دیگه نیزه زنی نمی کنم. مانوئل گفت: حرفی نیست. زوریتو گفت: من دیگه پیر شدم. مانوئل گفت: فقط خواهش کردم. زوریتو پرسید: برای کار شبانه فردا شب میخوای؟ مانوئل جواب داد: آره. پیش خودم فکر کردم اگه یه نیزه زن خوب داشته باشم میتونم از پس کار بر بیام. زوریتو گفت: چقدر بهت میدن؟ مانوئل کمی مکث کرد و گفت: 300 پسه تا. زوریتو گفت: من برای نیزه زنی بیش از اینا میگیرم. مانوئل گفت: میدونم. نباید از تو میخواستم. زوریتو پرسید: چرا به این کار پیله کردی؟ چرا موی دوم اسبیتو نمیچینی بذاری کنار مانولو؟ مانوئل گفت: نمیدونم. زوریتو گفت: تو هم بفهمی نفهمی دیگه مثل من پیر شدی. مانوئل گفت: نمیدونم. ویرم گرفته این کارو بکنم. اگه بتونم پا به میدون بذارم یه تغییری تو زندگیم بدم، انگار خدا دنیا رو بهم داده. من باید این کارو بکنم مانوس. زوریتو گفت: نه نباید بکنی. مانوئل گفت چرا؟ باید این کارو بکنم. آخه سعی کردم از تو فکرش بیام بیرون. زوریتو گفت میدونم چه احساسی داری. اما کار درستی نیست. دور این کارو خط بکش و خودت راحت کن. مانوئل گفت نمیتونم. از این گذشته تازگی ها احساس میکنم سر حالم. زوریتو به چهرهش نگاه کرد. پرسید مریضونه خوابیده بودی؟ مانوئل جواب داد زخمی که شدم درست و حسابی احترام پیدا کردم. زوریتو حرفی نزد. نوشابهش که سرریز شده بود خالی کرد تو لیوانش. مانوئل گفت روزنامه نوشتن کار من نظیر نداشته. زوریتو به اون نگاه کرد. مانوئل گفت خودت هم میدونی وقتی من دست به کار میشم سنگ تموم میذارم. نیزه زن گفت تو دیگه خیلی پیر شدی. مانوئل جواب داد خیر. من 10 سال از تو جوانترم. زوریتو گفت من فرق میکنم. مانوئل گفت من خیلی پیر نیستم. حالا ساکت نشسته بودند. مانوئل به چهره نیزه زن خیره شده بود. مانوئل گفت کارم رو دست نداشت تا اینکه زخمی شدم. بعد با لعنی آکی از سردنش گفت باید اون وقت منو میدیدی مانوس. زوریتو گفت دلم نمیخواد تو رو ببینم. عصبی میشم. مانوئل گفت تو تازگی ها کار منو ندیدی. زوریتو گفت خیلی دیدم. زوریتو به مانوئل نگاه کرد و سعی میکرد نگاه او با نگاهش تلاقی نکند. گفت تو باید دور این کار خط بکشی مانوئلو. مانوئل گفت نمیتونم. من الان کاملا روپام باور کن. زوریتو همانطور که دستاش روی میز بود به جلو خم شد. گفت گوش کن. من فردا شب برات نیزه میزنم. و اگه نتونستی سنگ تموم بذاری دورشو خط میکشی. گوشت با منه؟ این کارو میکنی یا نه؟ کمی طول کشید تا مانوئل بگوید البته. زوریتو که خاطرش آسوده شده بود به عقب پشت داد. گفت باید دورشو خط بکشی. ادام نباید در بیاری. این موی دومه اسبیرم باید بچینی. مانوئل گفت چرا باید دورشو خط بکشم؟ تو کار منو ببین؟ من کله گاو خیلی خوش کردم. زوریتو از جا بلند شد. از بحث کردن خسته شده بود. گفت تو باید دورشو خط بکشی. من با دستای خودم موی دومه اسبیتو میچینم. مانوئل به عقب پشت داد و به بالا نگاه کرد. گفت نه تو این کارو نمی کنی. من نمیذارم. زوریتو پیش خدمت را صدا زد. بعد رو کرد به مانوئل و گفت رابیوف بریم خونه. مانوئل دستش را از زیر میز دراز کرد و چمدانش را برداشت. خوشحال بود. میدانست که زوریتو برایش نیزه خواهد زد. او ماهرترین نیزه زن بود. حالا دیگر خیالش تخت بود. زوریتو گفت بریم خونه یه چیزی بخوریم. مانوئل توی حیات استبل اسب‌ها ایستاده بود و منتظر بود. باید گاوبازی میدان چارلی چاپلین تمام می‌شد. زوریتو کنارش ایستاده بود. جایی که ایستاده بود تاریک بود. دروازه‌ای که به میدان گاوبازی باز می‌شد بسته بود. آنها از فراز سر خود موج خنده‌ای را شنیدند. چیزی نگذشته بود که موج خنده دیگری به گوششان رسید. آن وقت همه جا ساکت شد. مانوئل از بوی استبل حیات خوشش می‌آمد. توی تاریکی رایحه خوبی داشت. قریب جمعیت از دل میدان به گوش رسید و سپس صدای کف زدن شنیده شد. کف زدن به درازا کشید و ادامه پیدا کرد. مانوئل نگاهی به زوریتو انداخت. زوریتو با آن جسه تنومند و گولاسایش توی تاریکی کنارش ایستاده بود. زوریتو گفت: این برای بچه ها رو دیدی؟ مانوئل گفت: نه. زوریتو سری تکان داد و گفت: خیلی خنده دارن. توی تاریکی پیش خود خندید. دروازه بزرگ دو دهنه‌ای میدان گاوبازی که محکم بسته شده بود باز شد و مانوئل میدان را زیر نور خیره کننده چراغ‌های قوسی دید. جایگاه تماشاچیان که دور تا دور در تاریکی قرار داشت بر فراز میدان دیده می‌شد و همچنان صدای کف زدن‌های جمعیت به گوش می‌رسید. دو مرد که لباس بلگردها را پوشیده بودند دور حاشیه میدان می‌دویدند و تعظیم می‌کردند. پشت سر آنها مرد دیگری که لباس پادوهای هتل به تن داشت خم می‌شد و کلاه‌ها و عصاهایی را که روی شنها پرتاب می‌شد برمی‌داشت و توی تاریکی پرتاب می‌کرد. چراغ برق حیاط اسلب روشن شد. زوریتو برگشت به سمت مانوئل و گفت: تا تو برای بچه‌ها رو جمع می‌کنی من سواری یکی از تاتوها می‌شم. مانوئل از پشت سر صدای زنگ قاطرهایی را شنید که به میدان می‌بردند تا لاشه گاو را بیرون ببرند. بردست‌ها که از راهرو به میان تماشاچیان و حصار دور میدان نمایش را تماشا کرده بودند، قدم زنان برگشتند و دور هم زیر چراغ برق حیاط استبل ایستادند و گرم حرف شدند. جوان خوش‌چهره‌ای که لباس نقره‌ای و نارنجی پوشیده بود به طرف مانوئل آمد و لبخند زد. گفت: من ارناندزم، و دستش را دراز کرد. مانوئل با او دست داد. جوان با قیافه بشاش گفت: اونا که ما امشب باهاشون طرفیم هر کدومشون اندازه یه فیل هستن. مانوئل گفت: اونم فیلای بزرگ و شاخدار. جوان گفت: میدونم که شما حساب گنده تر از اینا رو رسیدین. مانوئل داشت میدان را نگاه میکرد. گفت: حق با شماست. هرچی گنده تر باشن گوشت بیشتری به گده گشنه ها میرسه. ارناندز حیات اصفر را از نظر گذراند. تنه درشت زوریتو در دوردست حیات به چشم میامد. افسار اسبی توی دستش بود. ارناندز گفت: این بابا را از کجا گیر آوردی؟ مانوئل گفت: از رفقای قدیمیمه. با دست دور رو بر را نشان داد و گفت: تو بردستاتو به صف کن ببینم چی تو چنده دارم. ارناندز گفت: چند تا بچه خوب در خدمتتونه. خیلی خوشحال نشان می داد. پیش از این دو بار در نمایش های شبانه شرکت کرده بود و کم کم داشت توی مادرید هوادارانی برای خودش دست و پا می کرد. خوشحال بود که چند دقیقه دیگر گاو بازی شروع می شد. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات محسن یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
اگر زمان تا به عاشقان نداره، اگر تحمل تو را زمان نداره، چه غم که سر بستان بهار این گلستان خزان نداره، خزان
Güzel aslan hamzar zil yok aziz muhtaram şudanlarımız ki rahmet muhataplar aziz hamvatanlar her yerde ki varsınız inşallah hemşe var olasınız ve vücudunuz selamet olsun bugün yekşanba İsvan ayının 5. günüydü. Bir numune arzilim hizmet üzem mecmu barnamalardan ki takdim olacak bundan bile mesler üzem ve kulli barnamalar ki sayımız bu diğer Erdabil Radyosu'nda hatman olsunlar. Niye ki siz dostlarımıza muhtelif هیتالرده برنامه تولید و پخش شده آی شغنده برنامه سیمین جمله برنامه لردند که هر گون اوله بوی جوی مولیان برنامه سی برمز موسیقی های بیر برنامه تاقاف اندیش های سانومون لرده مشکاتون مال برنامه گونش سدزودستی برنامه سینه شدیو هر گون و آیت الله سید حسن عاملی ولی فقط نو سندکی نماینده سینن سخنران سی هر گون پخش شده بو شباکدن سلام سوالان برنامه سیزنده صورتنده نغمه‌لر زنده حال دا تقدیم اولی سوالان برنامه سی و مختلف برنامه‌لر کندیمیز برنامه سی عزیز کتلرده یاشیان عزیز هموطنلرمزه تقدیم اولی و بو که مختلف برنامه‌لر هنز برنامه مستوار سوغات آبادیس گاسون ماله. گزل بر برنامه. اینشالله که دیگر فرصتلرده ده وقت دولار خدمت وزه برنامه‌لار معرفی لرم فهرست وار البته. برنامه‌لارن دوامده گرامی دوستلارموز bu saatte Ay Işığında barnamasını eşidin. Tahriben mecalli bir barnamadi ve siz dostlarımız bu barnamanı her gün eşidiyorsunuz. Tanış bir barnamadi. Lütfen hamrohluk buyurun.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Aylı gecelerde. Ay ışığında.
Ben seni gördüm ay ışığında. Könlümü verdim ay ışığında. Yine gel bize durak yüz yüze. Ay ışığında, ay ışığında.
Varlık alemin yaradan, yeri göyü güzelliğiyle zinet veren, insanları mehribanlığa çağıran, mehriban perverdigarın güzel adıyla, Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəz, xeyr olsun. Ay ışığında bu gözəl gecədə sizə qonaq olmuşuq. Bizim səsimizi Ərdəbil Radiosu və Radio Nəmadan eşidəyisiniz, əzizlər. 162 və 3381 9000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmizdir. Güdə ədəbi cümlələr və şeirlərizi bizə göndərin. Dostlar, bu gecə istəyirik İranlı böyük arif və şair Əttar Nişaburinin dəyərli əsərlərinin birini sizə tanıtdıraq. Əttarın ilk əsərlərinin biri Əsrarnamə adında. Bu əsər Əttarın Müsəlləmüs-Sənəd əsərlərindəndir. Yəni bu ki, Əsrarnamə həqiqətən Əttarın qələmi ilə yazılıb və axtarışlar əsasda bu həqiqətə şək yoxdur. Bizlə qalsız bu xüsusda artıq danışacaq. Bu vaxtınız xeyir əzizlər, məmnun və minnətdarıq ki, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsin intixab eləyibsiz eşitmək üçün və bizlə yoldaşlıq eləyəcəksiniz. Bu akşam Attarı Neyşaburinin Əsrarnama əsərin marifi eləyəcəyi xidmətinizdə. Bərnamənin başlanış dəqiqələridir və bu ləhzələr üçün sizə gözəl və eşitməli bir mahnı amadə eləmişik ki, təqdim eləyək huzurunuza. Ustad Bahaəddin Xorasaninin səsi ilə Gecələr unvanlı mahnı.
Taxan gecələr Ulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Sirrilərlə Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Sivrilərlə doludur. Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşır Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşır Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Səpələnib toz kimi Şırıltıyla naxan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Ulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Ulaq laylanı
اسرارنامه اثری 3305 بیت و 22 مقاله شامل ده. 3 اول مقالسی ترتیبینن توحید، اسلام پیغمبرن نعتی و اصحابن فضایل بارده ده. 4 مقاله‌دن تصوف مضمونلارına bağlı sözler deyilip. Esrarnameni okuyanlar bu kitapta yazılan məqalələr arasında 5-ci məqaləyə lap çox əlaqə bəsləyirlər. Bu məqalə eşqin əhəmiyyəti barəsindədir və eşqi əqlidən üstün biləy. 5-ci məqalə bu 2 beytlə başlanır. دلا یک دم رها کن آب و گل را، صلای عشق درده اهل دل را، ز نور عشق شمع جان برافروز، زبور عشق از جانان درآموز. عطارın اسرارنامه کتابی بی مثنوی قالبینده یازılıb. Bu مثنوی فلسفه و استدلالی عقلنن دشمندی. عرفانی نکتلرنن انسانی alçaq rütbədən uca məqamlara çatdırmaq istəyir. Misal üçün 8-ci məqalədə عطار متعدد فلسفی نکتلری عرفانی baxımından təhlil eləyib və insan üçün 7 مرتبت قائل اولی. بو رتبلر اشاغادان یخاریا بلدی. ارکان، معادن، نبات، حیوان، انسان، انبیا و محمد. Ərdəbil Radiosundan Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar. Bərnamənin bildiyiniz kimi şeir və musiqi bölümü var. Hər axşam bu bölümdə bir gözəl qəzəl və idaməsində eşitməli bir mahnı huzurunuza təqdim olay. Dəvət eləyəm şeir və musiqi bölümünü eşidin. منم ای نازل دلدار، منم ای دردم درمان، منم ای دولتم وارم، باشلا کت گناهمدان. سلامده سن منی بنده، یخنلق olmasا سنده، اگر قانمی تکسنده، یولمدان دنمرم بیر آن. بدخشان لعلی سنسن یار، üzün یاقوت کمی پارلار، سنین حسنیندهدیر گلزار، جمالیندیر نیگارستان. منی سن مجنون اتمیشسن، حیاتدا محزون اتمیشسن، özüne مفتون اتمیشسن، ادیبسن قلبیمی بیر یان. منی سن مجنون اتمیشسن، حیاتدا محزون اتمیشسن، özüne مفتون اتمیشسن، ادیبسن قلبیمی بیر یان. دیلدم من سنین یاری، کی اولدوم ایندی بیماری، سنین نورانی رخسارین منی یاندیردی ای جانان. نظامی oldu بیچاره، ادیب هجرانن آواره، تپلمر دردنه چاره، olup جاری gözünde قار. Thank you.
neler